أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. این روایت از امام عسکری علیه السلام هست که الا و صلی الله علی الباکین علی الحسین رحمتا و شفقتا و اللاعنین لاعدائهم و الممتلئین علیهم غیظا و حنقا. حضرت می فرمایند که درود خدای متعال بر کسانی که از روی رحمت و شفقت بر سید الشهدا میگریند و دشمنانش رو لعنت میکنند و کینه و خشم اونها رو بغض اونها رو در دل دارند. بله، یه چیزی رو هی دارن باد بش میکنند و اون اینه که مثلا انسان ارزش داره. انسان وقتی ارزش داره که انسان باشه. قرآن فرمان کافر انسان نیست. ان شر الدواب عند الله الذين كفروا ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم اولئك هم شر البريه. شر البريه یعنی از فضولات سگ و خوک هم کثیف‌تر و نجس‌تر و پلیدترن. این که میان مطرح میکنن این حرفا رو، این از بیدینیه، از یا بی اطلاعیه، از یکی از این دو حال خارج نیست. یا نمیدونن که دین نظرش راجع به کفار و معاندین چیه. بله، مستضعفین حسابشون جداست، اونو باید انسان توجه داشته باشه. خب عرض شد که مقسم کلی و جزئی چیه. اینجا چیزیست که دیگه مورد اختلاف جدی هست. بر اساس مبانی این حرفا فرق کرده. خب یک نظر این بود که مقسم کلی و جزئی معناست. این قول رو دیروز عرض کردیم، مقسم بود کلیه ولی جزئیه هو المعنا. طبق این که عرض کردیم دیگه هیچ چیز خارج از کلی و جزئی نیست. هر چیزی یا کلیه و یا جزئی، برای اینکه چیزی نیست که از معنا خارج باشه. یعنی شما هیچی رو نمیتونید تصور بکنید، بگید یه چیزی هست ولی معنا نیست. معناست، لذا هیچی فروگذار نمیشه. اما در تقسیم دوم میگه مقسم کلی و جزئی معنای موجوده. مقسم کلی و جزئی هو المعنى الموجود. اونجا میگفتیم معنا کلیه، میخواد موجود باشه میخواد نباشه. چرا؟ برای اینکه شما وقتی که یک معنایی را تصور میکنید، درسته تو ذهن شما موجود میشه، ولی اگه کلی هست میفهمید که این کلیتش مال حالا که موجود شده تو ذهن نیست، این کلیت مال طبیعتش. معنای انسان کلیه، اگه بخوایم بگیم مال انسان و کلیون طبق اون بیانی که ما داشتیم، الانسان و کلیون، سوال میشه جهت این قضیه چیه؟ یه جهتی داره دیگه، یا باید بل امکان باشه یا بل ضروره باشه. شکی نیست که الانسان و کلیون به ضروره، یعنی کلیت لازمه. خب لازمه چیه؟ لازمه خود این طبیعت من حیث و هیه ایست که قبلا گفتیم این طبیعت من حیث و هیه با وجود سازگاره، با عدم هم سازگاره، با هیچ کدوم هم نباشه سازگاره. یعنی انسان خالی از وجود عدم کلی. ولذا گفتیم عقل اینو میفهمه که قبل از اینکه عقلی باشه انسان کلی بوده و از ازل کلی بوده، یعنی حکم مال خود این طبیعته، این طبیعت این حکم رو از ازل داشته. این سرش اینه که موضوع حکم وجود نیست، موجود نیست، چیزی لازم نیست موجود بشه تا بعد بگیم حالا شد کلی. نه، بله، عقل بخواهد بفهمد کلیت رو خب باید بیاد تو ذهن، اما موضوع کلیت خود اون امر ذهنی نبود طبق تفسیر ما، طبق بیان ما، طبق اون نظر اول. اما طبق نظر دوم نه. یا آقا معنا وقتی موجود شد فهو فی ذهن کلی، اگه وجود ذهنی داشت کلیه و فی الخارج جزئی. بذار ببینیم، خیلی ها کلی و جزئی را از اقسام موجود بس مطرح کردن، گفتن ما باید از کلی و جزئی بحث کنیم چون اینا از عوارض موجودن. اون موجودی هم که اونها میگن نه اون موجودیست که ما میگیم. ما موجود رو اینقدر وسیع کردیم که عدم هم شد موجود، امور اعتباری مثل همین انسان من حیث و هوه هم شد موجود، ولی اونا که اینو نمیگن. اونا میگن موجود مقابل عدم، یعنی همون موجود حقیقی، همونی که موضوع فلسفه است. خب اینم بیا نظره، معنای موجود اگه تو ذهن موجود باشه کلیه، اگه تو خارج موجود باشه جزئیه. میبینید انسان اگه تو خارج موجود شد میشه زید جزئی، اما همین انسان تو ذهن شماست کلیه، قابل صدق بر کثیرینه. خب یک اولیش شفا، الهیات شفا ابن سینا فراج الهیات شفا، اول فصل اول از مقاله پنجم که میشه صفحه 199 الی 200 از چاپ و تصحیح حضرت استاد آیت الله حسنزاده، اونجا داره. و بالحریه ان نتکلم الان فی الکلیه والجزء، حالا سزاواره که ما راجع به کلی و جزئی صحبت بکنیم. فانه مناسب ایضا لما فرغنا من، خب با مطلبی که قبلا گفتیم مناسبت داره، جا داره که دنبال این اینو بس. و هو من الاعراض الخاصه بالوجود، کلی و جزئی از اعراض خاصه به وجوده. فنقول ان الکلی قد یقال علی وجوه ثلاثه، فیقال کلی للمعنا من جهت انه مقول بالفعل علی کثیرین، یه معنایی که بالفعل قابل صدق بر کثیرینه بهش میگن کلی، مثل انسان. فیقال کلی للمعنا اذا کان جائزا ان یحمل علی کثیرین و ان لم یشترط انه موجود فل، گاهی هم به یه معنایی که میشه هم بشه بر کثیرین ولو موجود نباشن اونم بهش میگن کلی. و یقال کلی للمعنى الذي لا مانع من تصوره ان یقال علی کثیرین، انما یمنع من ان منع سبب و یدل علیه دلیل مثل شمس و القمر. خب حالا این همه طولش دادم، میگه همه رو یه جا جمع میکنیم. و قد یمکن ان یجمع هذا کله، یعنی هر سه تا رو یه جا بگیم، یه جا میشه همون تعریف کلی جامع. فی ان هذا الکلی هو الذی لا یمنع نفس تصوره ان یقال علی کثیرین، همونی که تصورش که میکنی میبینیم مانع نیست این معنا از این که صدق بکنه بر کثیرین. یا خود تصورش مانع نیست، چون میخواد به یه وجود ذهنیش کلیه دیگه. و اما الجزئی المفرد فوالذی نفس و تصورهی یمنع ان یقال معناه علی کثیرین. وقتی تصور میکنیم این معناش مانع از اینه که صدقه بر کثیر میکنه، که ذات زید هازا المشار الی، مثل این آدمی که تو گهواره خوابیده، این ذات زیدی که بهش اشاره میکنه. از این بیانات روشن میشه، چون گفته کلی تو خارج نمیشه موجود بشه، بعدش صحبت کرده که کلی محال تو خارج موجود بشه، مثل آخوند کاخونه. پس اونی که موجوده در خارجه میشه جزئی، و اونی که در ذهن موجوده میشه کلی. همین حرف رو از مطارحات ملا صدرا نقل میکنه در اسم شواهد الروبیه صفحه 139-140. شواهد الروبیه صفحه 139-140 از همون چاپ بنیاد. اونجا از شیخ اشراق نقل میکنه، یل کلی ما نفس و تصورهی غیر ممتنع صدق علا کثیرین فیمتنع وقوعه فی العین فانه لو وقع فی الخارج حصلت له هویت متشخصه تمتنع فیها الشرکه. بعد اون وقت میگه که خب آخه طبیعتی هم که موجود در ذهنه که خودش یه وجود داره، پس میشه شخص. یه ها اون از حیث معناشه، یعنی همون طبیعت از حیث معناش کلیه، یعنی این معنایی رو که شما تصور کردید در ظرف ذهن نبا وجودش، خود نفس معنا کلیه، اون در خارج هم جز. بله، ما که تعبیر، حالا تعبیر خودشون شاید معنا بوده، ما سرش که چرا گفتیم معنا و نگفتیم مفهوم، بله معنا میگن وقتی در ذهن موجود شد. حالا چجور در ذهن موجود میشه؟ خب آخه میخوایم تو خارج هم باشه، ببینید میخوایم مقسم یه چیزی باشه که جزئی رو هم شامل بشه. مفهوم که تو اون یه نظر دیگه است، حالا میگیم نظر مثل علامه طباطبایی. علامه طباطبایی میفرمان جزئی و کلی هر دو صفت مفهومه، یعنی اون امر ذهنی. ولی این قول این نیست، این قول میگه جزئیت صفت امر خارجیه. یه ذات زید هازا المشار الی، این ذات زیدی که داری بهش اشاره میکنی این چیه؟ این جزئیه. پس جزئیت صفت امر خارجیه، کلیت صفت امر ذهنیه. خب حالا مقسم پس چیه؟ یه مقسم معناست. معنا اگر تو ذهن موجود شد، حالا چطور موجود میشه؟ ممکنه یک کسی بگه خود همون معنا طبیعت میاد تو ذهن، یکی میگه نه معنا اومدنش تو ذهن به اینه که مثالش میاد، خودش نمیاد. ولی بالاخره وجود ذهنی وقتی پیدا کرد میشه کلی، یعنی اون معنای موجود در ذهن کلیه و معنای موجود در خارج چیه؟ جزئیه. این قول دوم اینه. نه، یه وقتی تصور میکنی میبینی اون معنا من میکنه، یعنی نفس تصور، یعنی وقتی میخواد بگه یعنی نفس تصور رو گفتن، بعدش توضیح دادن برای اینه، حالا در کلمات خود ابن سینا نیست ولی دیگران توضیح دادن که گاهی یه معناییست برهان داریم بر این که محال فرد بیشتر از یکی داشته باشه، مثل واجب، ولی میگه بازم کلیه. چرا؟ چون این معنا رو شما وقتی تصور میکنیم این معنا، یعنی وقتی شما مورد دقت قرار میدیم این معنا خودش فی نفس تصوره، یعنی با قطع نظر از ادله خارجی، با قطع نظر از برهان، خودش وقت دارن از میگه واجب دوتا باشه. لذا اونجا میگن که اگر خود تصورش عباداش که دیگه لازم نبود برهان بر توحید بیاریم. خب مفهومش یه مفهومی بود که خودش اصلا عباداش از این که دوتا داشته باشه. اینو برای اون میگن. خود آخوند هم فرموده که در جلد اول اسفار جلد 1 صفحه 338 همین نظر رو انتخاب کرده. میگه و اما کونه جزئیاً فلضرورت کون المعلوم اذا کان حاصلاً حصولا استقلالیا من غیر قیامهی بها یکون و متشخصا به نفسه از الوجود و خارج از ذهنه یسابق و تشخص کذاله. یه چرا جزئیه؟ میگه برای اینکه اگر یه چیزی قائم به نفس نشد، خودش موجود شد، این میشه متشخص. متشخص یعنی چه؟ یعنی جزئی. یعنی ایشون داره تشخص رو مرادف با جزئیت به کار میبره، همونطوری که خیلی ها به این تصریح میکنن که جزئیت مرادف با تشخصه. خب میگه اگر بیرون ذهن بود جزئیه، اگه تو ذهن بود چی؟ اون که کلیه. همینطور در جلد 2 همین بحث، در همین بحث خودمون عبارت ایشون اینه، فرموده که والماهیت و به ماهی ماهیت، اسفار جلد 2 صفحات 3-8 اسفار جلد 2 صفحات 3-8 اینجا عبارتشون اینه، فرموده که والماهیت الانسانیه مثلا لما وجدت شخصیتن ها، اشتباه کردیم، اینجا موضوع ماهیته، در حالی که اونی که ما داریم میگیم موضوع چیه؟ معناست. این جاش اینجا نیست، این مال قول بعدیه، یه قول دیگه هست که قائل به اینه که ماهیت اگه تو خارج بود کلی جزئیه و اگه تو ذهن بود کلیه. اینو اشتباه آوردیم اینجا. در شرح هدایه اسیریه اونجا البته ظاهرا درسته، اونجا فرموده که الکلی هو معقول فی النفس مطابق لکل واحد من جزئیاته فی الخارج او فی الذهن، بنابراین که معقولات ثانیه منطقی مصادیقش تو ذهنه. على معنا ان ما في النفس لو وجد في اي شخص من الاشخاص الخارجيه والذهنيه اي متشخصا بتشخصه لكان ذلك الشخص بعينه. پس بنابراین کلیت مال اون امر ذهنیه، منتها دیگه نگفته ماهیت، گفته طبیعت. طبیعت هم ماهیت رو شامل میشه، هم وجود رو شامل میشه، هم عدم رو شامل میشه، همین همه رو شامل میشه. و جزئی هم که امور خارجیه که همین الان گفتن جزئیاتش. این شرح هدایه اسیریه بود. بله صفحه 260-262 شرح هدایه اسیریه صفحه 260-262 معنای جزئی میگه همون معنایی است که موجود شده تو خارج. معانی جزئیه چرا عین همون خارج؟ بله مصداق نه فرد، معانی جزئی همون فرده، چون مصداق خیلی وسیع تر بود. افراد که یک مصداق خاصه، مصداق با تشخص. در خود تعلیقشون بر الهیات شفا هم همینطور فرمودن، منتها من اون عبارات تعلیقه رو نیوردم. یکم تعلیقات الهیات شفا جلد 1 صفحه 847 تا 852 حالا شد 847 تا 852 و همینطور صفحه 914 تا 921. من شک کردم چون نوشتم جلد 1 ولی شاید جلد 2 باشه، حالا این دیگه معلوم میشه وقتی ما صفحاتش قاعدتا اشتباه نیست، ولی این جلد به نظر میاد این صفحات مال جلد 1 نیست. خب پس مقسم کلی و جزئی معنای موجوده، معنا اگه در ذهن باشه کلیه و در خارج جزئیه. خب عرض ما اینه که و فیه اولا ان مقسم الکلیه و الجزئیه اعم من المعنى الموجود، فإن المعنى كلي والكلية وصف لازم لطبيعه المعنى، معنى الكلي. اي معنای کلیه؟ این کلیت عرض مفارق براش نیست که امروز مثل آدم که نشسته بلند میشه، ایستادن برای انسان عرض مفارقه، ولی کلیت برای کلی عرض لازمه. یعنی یه معنای اگه کلیه، اگه شد عرض لازم، اون وقت آیا لازمه وجودشه؟ آقایون میفرمان بله لازمه وجود ذهنیه. ما میگیم کلیت رو شما معنا کنید. کلیت یعنی اینکه معنا یه جوری باشه که قابلیت صدق بر کثیرین داشته باشه. خب اونی که تو ذهنه که اصلا صدق نمیکنه، اونی که صدق میکنه محکیه اونیست که تو ذهنه و اون میشه معنا. شما آوردید خود معنای موجوده در ذهن رو کلی میگیرید، که گفتیم بارها علامه اون وقت گیر میکنه که خب آقا اگر کلیت صفت امر ذهنیه چطور صدق میکنه بر خارج؟ گفته منظور از صدق اینه که یعنی اون خارج رو وقتی آوردید تو ذهن، اون وقت تو ذهن این بر اون صدق میکنه، یعنی بر خود زید خارجی انسان صدق نمیکنه، بلکه زید تو ذهن است که انسانه. ما میگیم خب این دروغه، زید تو ذهن که انسان، زید تو ذهن به قول خود شما انسان یعنی مفهوم الانسانه، انسان به حمله اولیه یعنی مفهوم الانسان و سلب انسانیت ازش میشه. اون بنده خدایی که میگه زید انسانه اینو میگه، زید انسانه یعنی زید مفهوم انسانه. بله هم تو ذهن اتفاق میفته، ولی صدقش مربوط به کجاست؟ انسان است. میفهمیم که این زید خارجی انسانه. ما میگیم میفهمیم که بابا این زید خارجی چیزی نیست جز همون انسان با تشخص، همون که شما میگید کلی طبیعی در خارج چیه؟ موجوده. یعنی چه؟ یعنی میگید آقا همونی که معروض کلیت قرار میگیره الان با تشخص همراه شده. همون زید یعنی انسان با تشخص زیدی. خب اگه یه چیزی انسان بود با تشخص زیدی انسان نیست؟ خب انسانه دیگه. خودت میگی زید یعنی انسان با تشخص زیدی. خب انسانه دیگه. پس زیدون انسانون معناش این نیست که مفهوم زید تو ذهن من مفهوم انسان تو ذهن منه، تازه اگه باشه دروغه. چون تو ذهن شما اینا دوتا مفهومن. اگه یه مفهوم بود میشد حمل اولی، در حالی که هیچ که نمیگه حمل کلی بر فرد حمل چیه؟ اولیه. میگه حمل شایعه. چرا؟ چون دوتا مفهومه. مفهوم زید غیر از مفهوم انسانه. خب حالا اشکال فعلا ما به این اشکالی که شما قبول دارید اینجا وارده وارد میکنیم. میگیم پس معنا کلیه، کلیت وصف لازم طبیعت معنای کلیه و لازم و لطبیعتن لا ینفک عن حتی حال عدم طبیعه. مثل امکان میمونه. میگیم آقا انسانی که موجود نشده کلیه یا جزئی؟ انقا اصلا وجود نداره. عقل ما میفهمه که این انقایی که وجود خارجی نداره، اگرم تو ذهنم نبود میفهمه خود اون طبیعت کلیه. بله کار ذهن فهم اون حقیقته، نه کار ذهن درست کردن موضوع برای کلیته. آقایون میگن کار ذهن اینه که میاد یه چیزی درست میکنه که میشه کلی، که تا ذهن نباشه کلیت هم نیست. میگیم نه، اونی که ما میفهمیم اینه که اون معنا خودش خصوصیتش به گونه ایست که قابل صدق بر کثیرین، مانع از صدق بر کثیرین نیست. و کار ذهن ما فقط فهمیدن این حقیقته، نه اینکه درست کردن موضوع برای کلی. این اول. بله، چون کلیت مال چیه؟ مال اون طبیعته. اون طبیعت و همین الانم وقتی ملاحظه کنی باز چیه؟ طبیعتش کلیه. بله؟ اون در فرده با تشخص همراهه، ولی اونجا تشخص آمد. چون کلیت آلازم ماهیت من حیثیه است، نه ماهیت متشخص. اونی که در خارجه ماهیت متشخصه. و ثانیاً اشکال دومش اینه که ان هذا القول مبنی علی حضور معنا به نفسه فزه بین عمل حاضر و مفهومه لا نفسه. شما چون میگید خودش اومده تو ذهن، وقت میگید خودش تو ذهن کلیه، اما ما در بحث وجود ذهنی با اشکالی که شد، اشکالاتی که شد و بالاخره هیچ راهی برای نجات از اون اشکالات نبود جز این که بگید خودش نیومده. جز این که بگید مفهومش اومده. اگه این شد پس اصلا خودش نیست. شما میخواید کلیت رو برای انسان درست کنید، اون اصلا انسان نیست که، اون مفهوم انسانه. چون فکر میکردید خودش اومده، وقت میگید بله تو ذهن خودش کلیه. بین عمل حاضر و مفهوم و حولا نفسو و سالسن ان کلیت المفهوم و انکان صحیحن الا ان کلیته به معنا حکایتهی لا به معنا صدقهی. آقا مفهوم کلیه ما هم میگیم، ولی اون کلیت به یه معنای دیگه است. میگه آقا شما مفهوم تو ذهنتون حکایت میکنه از چی؟ از هر چیزی که این معنا رو داشته باشه. اینجوری باشه، شما اگر تصویری از این دارید، این تصویر حکایت میکنه از هر چی که اینطوریه، همینطوری که این هست، اختصاص به این نداره، پس کلیه. این پس کلیه، ما میگیم بله آقا این کلیه. ولی این کلیه میده یعنی چه؟ یعنی در حکایت کردن، حکایتش خاصه به یه چیزی نیست. حکایت کردن از امور مختلف غیر از صدق کردن بر امور مختلفه. این مفهوم صدق نمیکنه بر این امور. یعنی نمیشه بگی این قلم خارجی اون مفهومه هست، ولی میشه بگی این قلم خارجی محکی اون مفهومه هست، این قلم و هر قلم دیگه. یعنی ما قبول داریم هر مفهومی کلیه، ولی آقایون فکر میکنن اونجایی که میفرمایند هر مفهومی کلیه، این کلیت به همون معناست که وقتی کلی و جزئی رو تعریف میکنن به معنای قابل صدق بر کثیرین. میگن کلی قابل صدق بر کثیرین، جزئی غیر قابل صدق. میگیم نه آقا، این دو تا معناست. خود شما قبول دارید که کلی معانی مختلف داره، ولی اینو بهش توجه نفرمودید که یه معنا هم اینه که هر علم حصولی وقتی گفته میشه کلیه، غیر اونیست که گفته میشه یک شی کلیه، یعنی قابل صدق بر کثیرینه. اون کلیت مربوط به حکایته. پس بنابراین کلیت او به معنای حکایتهی ان کثیرین، یعنی قابلیت حکایتهی ان کثیرین، قابلیت حکایتهی ان کثیرین لا قابلیت صدقهی علا کسیری. این کلیت به یه معنای دیگه. خب پس اینم قول دوم. قول دوم گفت معنا اگه وجود ذهنی داشت کلیه، اگه وجود خارجی داشت جزئیه. قول سوم به جای معنا میگه ماهیت. بله صدق به معنای حکایت نمیاد هیچ جا، هیچ جا. یا علی یه جا ارتکازن، یعنی یه جاهای اشتباه میکنن و فکر میکنن که حکایت صدقه، ولی حکایت به معنای صدق نمیاد. قول سوم این است که مقسم کلی و جزئی هو الماهیت موجوده، نه معنای موجود. بله ماهیت موجوده. فهیه فی الذهن کلیتون و فی الخارج جزئیه. یا آقا ماهیت اگه تو خارج بود جزئیه، اگه در ذهن بود کلیه. بله، نه دیگه، موجود در ذهن. حالا اون که موجود ذهنی مخصوص با ماهیت از آخوند شروع شد، ولی قبلش که نمی گفتن که، قبلش می گفتن هر چیز رو تصور کنی میشه وجود ذهن. آخوند اومد گفت خودش میاد، بعدم گفت خب پس چیزایی که خودشون نمیتونن بیان وجود ذهنی چیه؟ ندار. نخه نه، مشهور حکما، شاید البته توی دوانی و اینها هم باشه توی یعنی توی افراد اینطوری، ولی مثل ابن سینا و اینا صریحا میگن خودش نیست، صریحا. یعنی تو حوزه شیراز ممکنه این حرف به نظرم در حوزه شیراز یک فکر رایجی بوده. نه خواجه به نظرم اینطوری که حالا من دقیق که یادم نمیمونه، ولی او هم تصریح میکنه به اینکه خودش نیست، اون چه تو ذهن است خود ماهیت. این خوده مال شیرازه، مال البته دوانی بوده به نظرم، سید سند بوده، اینها بوده و اون وقت مشهور بوده. خب شیخ اشراق طبیعیه که همین حرفو بزنه، فراج چرا؟ چون او قائل به اینه که وجود تو خارج نیست. خب پس جزئی میشه چی؟ ماهیت موجود در خارج. کلی میشه چی؟ ماهیت موجود در ذهن. بله، در مطارحات صفحه 328-329، المطارحات صفحه 328-329، اونجا داره که و مما ینقسم الیه الموجود هو الکلی و الجزئی. موجود که وجود نیست که، در فکر شیخ اشراق موجود چیه؟ ماهیت. چون وجود محال موجود بشه، یک دلیلش هم اینه که اگه وجود بشه تسلسل باید وجودش وجود داشته باشه، این دلیل شیخ اشراق دیگه. 7 تا دلیل آورده برای اینکه موجود نیست وجود. خب پس مما ینقسم الیه الموجود، موجود یعنی چی؟ یعنی ماهیت در فکر شیخ اشراق. خب الکلی و الجزئی، پس و مما ینقسم الیه الموجود ان هو الکلی و الجزئی و من المشهور فی الکتب ان الماهیه به ماهیه ماهیت لا واحدتون ولا کثیرتون ولا عامتون ولا خاصتون، یعنی لا کلیتون ولا جزئی. و اذا وجدت الماهیت الانسانیه متشخصتن جزئیتن، وقتی ماهیت انسانی در خارج موجود میشه در حالی که متشخص و جزئیه. و اذا اغلت، خب فتعلم انه لیس اقتضاء الماهیت الانسانیه ان تکون کلیه، پس معلوم میشه خود اقتضاش این نیست که کلی باشه. چرا؟ جز بله کلی باشه، چون اگه کلی بود که جزئیت رو نمیپذیره. و اذا اوغلت الماهیت و کلیتن و عامتن، وقتی که همین ماهیت تو ذهن فهمیده میشه در حالی که کلی و عامه، علم انه لیس من شرط طبیعتها ان تکون جزئیتا، معلوم میشه که مشروط به جزئیت هم نیست، نه مشروط به جزئیت نه مشروط به کلی. خب این عبارت خیلی خوب روشن نشون میده که ماهیت خارجی جزئیه و ماهیت ذهنی چیه؟ کلیه. این همینه که میگه، این همین حرفو در همون عبارتی که الان مقادم بخونه و گفتیم اشتباه کردیم آخوند آورده در اسفار، چون گفتیم این عباراتی که آخوند در این بحث آورده اقتباس از مطارحاته. اینن آخوندم گفته که اذا اغلت کلیتن و وجدت جزئیتن، پس معلوم میشه که تو ذاتش نه کلیت هست نه جزئی. پس ایشون هم میگه مقسم کلی و جزئی ماهیت. علامه هلی هم در کشف المراد صفحه 86-88 کشف المراد صفحه 86-88 اونجا میفرمایند که وقت تو خذ الماهیه محذوفن انها ما اداها بهیست لبنزم الیها شیعون لکان زائدن ولا تکون مقولتن علا ذالک المجموع و هو الماهیت بشرط لا شیع ولا توجد الا فی الازهان. ایشون در شعرش برموده این اصل مال متن مال خارج است. الماهیت و کل حیوان مثلا قد تو خذ و محذوفن انها جمیع و ما اداها به حیث لبن زم الیها شیعون لکان ذالک شیع زایدن علا تلک الماهیه ولا تکون الماهیه صادقتن علا ذالک المجموع و هو الماهیت و به شرط لا و هذا لا یوجد الا فی الازهان لا فی الخارج لان کل موجود فی الخارج متشخص و کل متشخص فلیس بمجرد. خب پس این وجود خارجی متشخصه رو از این عبارت فهمیدیم. وقد تو خذ لا بشرط و هو کلیون طبیعیون. یا اگه لا بشرط گفتی میشه همون معروض کلیت یعنی کلی طبیعی. ولی چی ماهیت؟ ماهیت میشه کلی طبیعی. ول کلیت العارضت للماهیه یقال لها کلیون منطقی. اون کلیتی هم که بهش عارض میشه اون میشه کلی منطقی. باز علامه هلی در همین کشف المراد صفحه 97-98 هم آورده و صفحه 97-98 خب آخوندم در جلد 1 صفحه 140 اسفار جلد 1 صفحه 140 اونجا فرموده الکلیت و الجزئیه من عوارض الماهیات الامکانیه. کلیت و جزئیات از عوارض ماهیات. خب یعنی مقسم ماهیت. خب حالا چه جور؟ جاهای دیگه توضیح داده گفته اگه ماهیت تو خارج باشه جزئیه، اگه تو ذهن باشه کلی. در جلد 2 همون عبارتی که اونجا نوشته بودیم اینجا هم نوشتیم. فرموده که والماهیت جلد 2 اسفار صفحه 3 و جلد 2 صفحه 3 فرموده که والماهیت الانسانیه مثلا لما وجدت شخصیتن و عقلت کلیتن علم انه لیس من شرطها فی نفسها ان تکون کلیتن و شخصیتن. یعنی وجود خارجی شخصیه، در ذهن تعقل بشه کلیه. در شوارق هم همین کارو کرده. شوارق جلد 2 صفحه 21 شوارق شاگردم همون حرف استادو زده دیگه. ما عبارتشو نیوردیم ولی خب اونجا هم گفته کلیت و جزئیات از لواحق ماهیته. خب حالا چجور ماهیت کلی میشه؟ میگه وقتی تو ذهن باشه. جزئی که میشه؟ وقتی تو خارج باشه. علامه طباطبایی هم در همین تعلیقات اسفارشون صفحه 3 تعلیقه علامه بر اسفار جلد 2 صفحه 3-4 اونجا هم فرموده که حالا اینا دیگه عبارتشو بخوام بخونیم طول میکشه. روشنترش در بدایه در اعتبارات ماهیت فرموده، در بدایه میشه فصل دوم از مرحله پنجم. بدایه مرحله 5 فصل 2 و نهایه همینطور. نهایه باز اونم فصل پنج مرحله پنج فصل دو باز بدایه مرحله پنج فصل پنج که کلی و جزئی رو بحث میکنه بخشید فصل هفت در کلی و جزئی اونجا هم صریحاً میفرمایند که ماهیته که اگر در خارج وجود پیدا کنه کلیه اگه در ذهن وجود پیدا کنه جزئیه باز نهایه همون مرحله پنج فصل سه چون کلی و جزئی در نهایه همون فصل سه است همینا رو فرموده باز بدایه فصل هشت فصل هفت و هشت در رحیق مخدومم حضرت استاد آیت الله جوادی دامت برکاتو جلد دو صفحه 216 همین نظر رو بیان فرمودن خب جواب اینم که خب میدونید و فیه اولا ان غیر الماهیته ایزن قد یکون کلیان او جزئی آقا وجود این وجود خاص که اسمشون وجودات خاصه وجود واجب جزئیه وجود خارجی واجب وجود زید جزئیه خود اصل طبیعت وجود خب کلیه چرا چون وجود و زیدن وجودن وجود الله تعالی هم وجودن پس این محمول داره بر هر دو حمل میشه صدقه بر کثیر میکنه عدم هم کلیه برای اینکه عدم زید هم عدمه عدم بکر هم عدمه عدم تقی هم عدمه پس اختصاص به ماهیت نداره که شما بفرمایی تازه اونی که شما برای وجود ذهنی میگید گفتیم اون کلیت به یه معنای دیگه ایه هیچ ربطی به اون کلیتی که بحث میشه نداره اینم نظر سوم حالا چهار تا نظر دیگه هم هست الحمدلله